به شما که همراه رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و با دومین مجله ویژه انتخاباتی رادیو فردا با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده. در کنار مرور آخرین خبرهای انتخاباتی، شنیدن پیام‌های تلفنی شما و خوندن نظرهای فیسبوکی شما در طول این برنامه زنده همراه میشیم با کارشناس و تحلیلگر سیاسی امشبمون تا درباره این موضوع بشنویم. آیا در ایران انتخابات آزاد برگزار میشه؟ بمونید با ما و در تماس باشید با برنامه ویژه انتخاباتی رادیو فردا با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
ایران رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
همچنان با شما هستیم و ویژه برنامه و مجله ویژه انتخابات رادیو فردا رو میشنوید. ابتدای این ویژه برنامه بریم سراغ خبرهای انتخاباتی. احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس که این روزها با ما در رادیو فرداست و خبرها رو از اینجا دنبال میکنه، الان در استودیوست با دستی پر از خبر. احسان، از لیست ها شروع کنیم، از وبسایت خبر آنلاین شروع کنیم که به نقل از کانال تلگرام حسین مرعشی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری ائتلاف اصلاح طلبان فهرست نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان در تهران رو منتشر کرده. میتونید برای ما بگید چه کسایی تو این فهرست هستن؟
برخی از اعضای این فهرست طبیعتاً چهره‌های شناخته شده سیاسی هستن، از جمله محمد رضا عارف، الیاس حضرتی، سهیلا جلدارزاده و علیرضا محجوب، ولی طبیعتاً با توجه به رد صلاحیت گسترده چهره‌های شاخص اصلاح طلبان نتونستن تمام ترکیب فهرست خودشون رو از چهره‌های شناخته شده معرفی بکنن. برای همین برخی از چهره‌های این فهرست ممکنه افرادی باشن که در فضای سیاسی چندان شناخته شده نیستن، ولی به هر حال بخشی از اونها از مدیران سابق دولت‌های گذشته و یا نمایندگان مجلس بودن، از جمله آقای هاشم‌زایی و آقای حیدری از نمایندگان سابق مجلس و یا خانم پروانه مافی فرماندار سابق شمیرانات. بخشی از اعضای این فهرست هم اساتید دانشگاه و یا چهره‌های مستقلی هستند که به سفارش احزاب اصلاح طلب در این فهرست قرار گرفتن. به جز آقای علی مطهری، دو نماینده مجلس نهم یعنی آقای کاظم جلالی و آقای نعمتی هم به سفارش از حامیان علی لاریجانی در مجلس هستند و عضو فراکسیون رهروان ولایت، که اینها هم به هر حال میشه گفت در یک ائتلاف نانوشته اصلاح طلبان با حامیان آقای لاریجانی در این فهرست قرار گرفتن.
و غیر از این ائتلاف اصلاح طلبان، ائتلاف اصولگرایان هم گویا تا حدی شرایط خودش رو مشخص کرده، مخصوصا آقای حداد عادل مشخصا یه مواردی رو در مورد این طیف عنوان کرد، درسته؟
در مقابل اصلاح طلبان که مشکل داشتن به دلیل رد صلاحیت ها برای چینش فهرستشون، اصولگرایان مشکل تعداد زیاد کاندیدا رو داشتن و در نهایت اون فهرستی که اصولگرایان اعلام کردن مورد قبول همه کاندیداهای اصولگرا قرار نگرفته و بعضی از کاندیدا های اصولگرا اعلام کردن که انصراف نمیدن و یا ممکنه حتی فهرست دیگری رو در انتخابات بدن. برای همین آقای حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان از امروز از اصولگرایانی که در فهرست قرار نگرفتن گفته، خواسته که انصراف بدن و گفته که برای خدا بهتر است انصراف دهند، آنها نباید بی جهت رأی بشکنن که بعداً پشیمان بشوند. به هر حال همونطور که قبلا آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هم گفته بود، برخی از اصولگرایان احساس میکنن که اگر فهرست های متعدد اصولگرایی ارائه بشه ممکنه که در مقابل اصلاح طلبان شکست بخورن.
خیلی ممنونم از تو احسان مهرابی. بود آخرین خبرهای انتخابات رو شنیدید در مورد لیست ائتلاف اصلاح طلبان و همینطور اصولگرایان شنیدید. همراه رادیو فردا بمونید.
نه ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
مجله ویژه انتخابات رو میشنوید از رادیو فردا و همراه میشیم با تغییر رحمانی در ادامه، تحلیلگر سیاسی و از فعالان ملی مذهبی که از فرانسه روی خط تلفن ماست تا درباره موضوع انتخابات آزاد صحبت کنیم. آقای رحمانی خیلی خوش اومدید به این برنامه. آقای رحمانی، در بهمن سال 91 آیت الله خامنه ای گفت کسانی که راجع به انتخابات توصیه هایی میکنن حواسشون باشه به دشمن کمک نکنند.
انتخابات آزاد که طور کلی در ایران هنوز عملی نیست، ما هنوز مرحله جمهوریت نرسیدیم. میشه گفت رأی مردم در ایران در حال حاضر رأی محدود کننده قدرته، حتی مشروط کننده قدرت هم نیست. یعنی ما حتی به مشروط کردن قدرت هم نرسیدیم. میخواستیم کار بکنیم در انقلاب سال 57 و در جنبش مشروطه، ما رأی محدود کننده داریم. رأی محدود کننده معنی خاصی داره که رأی مردم مؤثر ولی تعیین کننده نیست. این وضعیت ماست. فاز ما در حال حاضر به نظر من این که رأی مردم خوانده بشه و یک رقابت حد اقلی وجود داشته باشه، اون در درون حکومت، نه برای همه مردم ایران. نظر من فاز جامعه ماست. البته فاز مناسبی نیست، ولی واقعیت جامعه ما اینه.
درسته. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو بشنویم اینجا.
مردم رو از انتخابات مایوس نکنن، هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران میگذرد آزادتر است؟
با این توصیفی که شما کردید آقای رحمانی، در واقع ما هنوز وارد فاز انتخابات آزاد نشدیم، اما بخشی از توصیف انتخابات آزاد همین هست که انتخاب کننده ها و نامزدها بر اساس این قانون باید بدون توجه به نژاد و جنسیت و عقیده مذهبی و اینها انتخاب بشن. بر اساس قانون در ایران ولی دو مرحله اساسی وجود داره برای رد صلاحیت ها. با این شرایط فکر میکنید که چرا مردم باید در انتخابات مشارکت داشته باشن؟
ببینید، به نظر من اینطوری، اگه ما یک گام تدریجی بریم، در یک گام تدریجی تا نیروها تعیین کننده نشن و توازن قوا وجود نیاد، مثلا معروف ما همچنان به در بسته میزنیم. ما به یک فضای نیمه باز نیاز داریم. وضعیت منطقه، نظامیگری، حتی نیاز غرب الان به سپاه پاسداران ایران برای کنترل داعش و وضع بسیار سخت منطقه در ایران تندروها رو قدرتمند کرده. تندروها اگر حاکم بر ایران بشن همین فضا رو خواهم بست. یعنی در حقیقت که رأی مردم تأثیر نخواهد داشت. من الان احساس میکنم که در تصور سپاه پاسداران دیگه آرام آرام فرمول مصر به حساب میاد. یعنی ارتشی که 8 میلیون نونخور داشته باشه و بتواند مثلا یک دستری داشته باشه و هر موقع دانست با سازماندهی و سرکوب خودش انتخابات کنترل کنید. ببینید، بهار عربی و ارتش مصر برگردان، این خیلی معنی دار بود. یعنی اگر هم ندونن کره شمالی و چین ایران رو درست کنن، مثلا فرمول مصر دستشان هست. یعنی این فرمول در ایران با توجه به امکانات نظامی سپاه، قدرت نفت و توان منطقه‌ایش به اصطلاح امکان پذیره. ما با جریانی در داخل حاکمیت نیاز داریم که اقلا بتواند این نیروها رو کمی عقب بکشد تا جامعه جدی اما فعال مدنی ایران یواش یواش پای خودش بیستد تا گام گام تازه به طرف انتخابات آزاد سعی کنیم. این خاطر رفتم پای صندوق رأی به این معنا مثلا با معنی است و این رأی چیز هوشانه و رأی سلبی است که مثلا تندروها نتوانند تمام ارکان قدرت در ایران مثلا به دست بگیرن. از سال 1992 به بعد این بحران در سپاه پاسداران و بخش نظامی به وجود اومده. شما دقت بکنید آقای مرداد عادل موفق شد با کمک مطلفه و نگاه است که پا یک لیستی اینجا ببنده که لیست اصولگرایان نام داره. این لیست خیز برداشته در سراسر ایران 180 کرسی در اختیار بگیره. اگه این 170 کرسی در اختیار این اتون را قرار بگیرد وضع جامعه ایران بهتر نخواهد شد، جامعه مدنی ژله ایران ضعیفتر خواهد شد. اینا کسانی هست که این مسائلی است که ما رو پای صندوق میبرد، ولی باید دقت کنیم توهم نداشته باشیم با این رأی دادن ما به آزادی و به انتخابات آزاد نمیرسیم.
آقای رحمانی اجازه بدید من همین الان که شما اشاره کردید به اینکه تندروها قوی تر میشن در کشور اگر روی کار بیان با شرکت نکردن در انتخابات، یه نگاهی به صفحه فیسبوک رادیو فردا دارم میندازم. اینم هورا نوشته رأی نمیدیم و تاکید کرده که بازی اصلاح طلبها رو هم نمیخوریم. و افشین برای ما نوشته هر بار تو ایران رأی گیری شده مردم تحریم کردند اما یه بلایی هم سرشون اومده. علی هم گفته این مهمترین رأی گیری تاریخ جمهوری اسلامی ایران هست. اجازه بدید چند تا تلفن هم بشنویم، بعد از این تلفن‌ها برمیگردیم نظر شما رو بشنویم.
شما چه در انتخابات شرکت کنید و یا نکنید، منتخبین قبلا تعیین شدند. ما با نرفتن به پای صندوق‌های رأی لااقل به افکار عمومی دنیا می‌رسانیم که در این انتخابات فرمایشی نقشی نداریم. بیایید همگی انتخابات را تحریم کنیم.
درسته که این انتخابات نمایشی بیش نیست، نمایش انتخاباتی، ولی ما هیچ حربه‌ای نداریم، ملت ایران هیچ حربه‌ای ندارن واسه انتقام از آقایونی که در رأس نظام هستند و همیشه زورگویی میکنن. باید ما در انتخابات شرکت بکنیم و به کسانی که مقتدرتر هستند و میان روتر هستند رأی بدیم تا با این انتخابمون بتونیم ما هم اونا را رد صلاحیت کنیم.
آقای خامنه‌ای بی حیا اونه که بدون مجوز قانونی 5 سال حصر میکنه، رأی ملت رو میدوزه، جواب تظاهرات مسالمت‌آمیز رو با گلوله میده، نماینده‌های مردم رو سلب صلاحیت میکنه. بی حیا همون دیکتاتوره.
یک دغدغه مشترکی وجود داره که از زبان آقای حداد عادل همون رو میشنویم. میفرمایند که از نفوذ سیاسی در انتخابات باید جلوگیری کرد، مردم باید مراقب باشند تا در انتخابات مجلس به چه کسی رأی میدهند. سوال این هست که آقای حداد عادل مگر تمام اینها از صافی شورای نگهبان عبور نکردند؟ چقدر وحشت دارید که مردم به همین تأیید شدگان خودتونم رأی بدن؟ این معنیش چیه؟ اگه اینا رو قبول ندارید چرا تأیید صلاحیت شدن؟ اگر قبول دارید وحشتتون چیه؟ پس معلوم میشه که شما دوست دارین یه لیستی به مردم میدادید، میگفتید آقا فقط به همینا رأی بدین، اولم به خود من رأی بدین.
مردم تهران با رأی ندادن به آیت الله جنتی، آیت الله مصباح و آیت الله یزدی نشان خواهیم داد که با رفتار، کردار و همه وجود آیت الله خامنه‌ای مخالفیم.
شنیدید آقای رحمانی، تلفن هایی بود که شنونده های ما زده بودن، نظرات مختلفی داشتن در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات. شما اگه بخواید یه جنبندی داشته باشید چی میگید در این زمینه؟
به نظر من همون که میگم این یک رأی سلبی است. در این رأی سلبی به نظر من بخشی از مردم ایران به نظر من تحریک شدن و این باعث شده تون را بترسن با اون که اینقدر رد صلاحیت کردن، ترسیدن از لیست آقای هاشمی‌گر خبرگان و ترسیدن از لیستی که به نام اصلاح طلبات در خواهد اومد. به این به نظر من نکته مهمی است و این نشان میده هنوز رأی مردم تأثیر داره.
آقای رحمانی با وجود شرایط انتخابات رقابتی در ایران، مشارکت مردم همطور که شما الان در این تلفن ها هم شنیدید چقدر میتونه به نفع مثلا دموکراسی خواهان در کشور باشه؟ چقدر میتونه اصلا به نفع کسانی باشه که به گفته بعضی از مخاطبان و شنونده های رادیو فردا که همین الان هم شنیدید انتخابات رو فقط هدایت میکنند؟
این به نظر من ما به فضای باز نیاز داریم برای تقویت جامعه مدنی و شکل گرفتن احزاب. این احتیاج فضای باز رو به نظر من نظامیان نمیارن. دو جناح شدن در حاکمیت و اینکه بروکرات ها به رأی مردم تا حدی نیاز دارن باعث خواهد شد ما یک فضای نیمه باز پرتنش داشته باشیم. یعنی بقول معروف ما داد بکشیم زندان بریم، ولی به جای 10 سال زندان 2 سال زندان بریم. همون که الان فعالان مدنی در دوره احمدی نژاد فشار بودن، الان تحت فشار ولی الان میشود از این دوگانه بودن حاکمیت استفاده کرد برای فضای باز بیشتر.
میشه گفت مثل دوران اصلاحات، درسته؟
بله کاملا دوره اصلاحات، ملی مذهبی ها، روزنامه نگار همه تحت فشار بودن، ولی خلاصه یه چیزی در جامعه ایران پاچیده شده که الان وقتی همه رو رد صلاحیت میکنن بازم یه سری افراد جوانی میان که کم اصلاح طلبانه دارن. این برای نهادینه شدن فضای باز در جامعه خیلی مهمه.
چه